أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين ثم الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم مصطفى محمد والفجر وليال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر. خوب در شب جمعه و در ایام فاطمیه و ایام دهه فجر در این مکانی که به عنوان مهدیه نامگذاری شده جمع شدید. خب از خاطره‌گویی‌ام حظ و بهره بردید. اون چیزی که در سینه ها بمونه و در ذهن ها بمونه فراموش میشه، اما اون چیزی که بازگو بشه و نوشته بشه اینا میمونه. لذا حالا هر کس خاطراتی داره از جبهه و جنگ و همه اینها بیان کنه. با امام گفت بار اولی که جبهه رفتیم شهید بوستانی بوده، گفته که با نعلین و دم تشکیلات درارید و پوتین پاک کنه. پوتین پا نکرده بودیم و خیلی ناجور بوده برای ما راه رفتن با این پوتین و جای درمانند چیزی بوده، گفته که از این مبرد با رد بشید. گفته ما این تعادل پاهمون دست خودمون نیست، بالاخره دوستا بودیم. گفته من اینجا بایی مثلم شما بیایید رد بشید از این معبر رو عبور کنید. این خاطره بگه از شهید بوستانی داشت. یا ما گفت پادگان ابوذر بودیم، عراق اومده بود که بزنه، برقا خاموش کردن و هر کسی در دویده بشه. ما هم گفتم وقتی در دویده گفتیم ما هر خبری مخواه بشه همینجا هست. و بر راکت زده بودن دور اون پادگان ابوذر و اینها. اینا بالاخره خاطراتیه که میمونه و ماندگار هست. حالا دیگران گفتن و چه امادواد خدای کمرویی کردن و نگفتن، اینا باید گفته بشه. خب ایام دهه فجر و پیروزی انقلابه. حالا راجع به انقلاب حرف و سخن زیاده و تحلیل و بررسی های زیادی شده، مقالات و کتاب زیادی راجع به انقلاب نوشته شده. یک کتابی به نام ریشه های انقلاب که چندین بار این چاپ شده و مورد استفاده هم قرار گرفته تو دانشگاه ها و جاهای دیگه. حالا ما در آب هستیم، عظمت کار امام هم نمیدونیم، بعضی هم چیزای سطحی نگاه میکنن. اون نگاهی که با داشته باشن ندارن. بالاخره کار با عظمتی بوده، کار با عظمتی بوده، انقلاب شده در فرانسه، شده جاهای دیگه هم انقلاب شده، ولی ویژگی هایی که انقلاب داشته انقلاب ما اونا نداشت. دو تا تفکر حاکم بوده، یکی کمونیست بوده، یکی هم نظام سرمایه‌داری بوده، دیگه تفکر سومی نبوده تو دنیا، یا شرق یا غرب، یا کمونیست رو قبول کن یا نظام سرمایه‌داری را، یا زیر بلوک شرق باش یا غرب. این نظام کار دنیا بوده. قبل از جنگ جهانی اول و دوم هم انگلستان خیلی سلطه داشته، قبل از اونم امپراتوری عثمانی بوده. اینا اومدن نقشه کشیدن به اصطلاح امپراتوری عثمانی را در هم ریختن و سقوط کرد. بعد انگلستان قدرت پیدا کرد. تا قبل از جنگ جهانی اول و دوم انگلیس حرف اول را میزد. نه تنها انگلستان نفوذ نظامی داشت، نفوذ فرهنگی و فکری هم داشت. الان خیلی از این کشورهای آفریقایی که عربی هستن زبونشون الان انگلیسیه. یعنی انگلیس سلطه پیدا کرد، زبون مادرشون را چیکار که عوض کرد، انگلیسی صحبت میکنه. همین آذربایجان که بیخ گوش ما، زبون رسمیشون انگلیسیه. اینا ترک هستن دیگه، آذربایجان ایران یکیه. این سلطه انگلستان بود، سلطه فکری هم داشت. حالا بعضی ها میگن رضاشاه چه کار که رضاشاه فلان که، بعضی تو آماده واده ما هم یه عرف ها میزنن. رضاشاه زیر بیرق انگلستان بود، هرچی انگلستان میگفت باید انجام بشه. اون خط آهنی هم که کشید برای منافع اونا بود دیگه، خط آهن از شمال به جنوب. چو اینا درگیر بودن با آلمان ها و متفقین، میخواستن برن و سلاح ببرن و اسلحه ببرن و از این خط آهن هم اونا استفاده کرده. یعنی خط آهن هم در راستای منافع اونا بود. تا وقتی که رضاشاه کارایی که اونا مخواستن انجام بده انجام میداد، حمایتش میکردن. وقتی که دیدن نی بردن جزیره موریس رو اونجا زندونش کردن و مرد رفت. اینا بالاخره یا باز شرق یا غرب، دیگه راهی غیر این نبود. و ببین الان آمریکا میگه آزادی چه ولانه، یا ما طرف حزب جمهوری خواه باشی یا دموکرات، یعنی رئیس جمهور باید یا دموکرات باشه یا جمهوری خواه، دیگه از این دوتا خارج نی، نیروی مستقل نمیتونه ظهور کنه. اون زمان هم اینجور بود. حالا تز انقلاب اسلامی بالاخره یک چیزی بود که چیزی نوعی بود، ما گفت نه شرق نه غرب. غرب میگه سرمایه‌داری نامحدود نامشروع، مالیات دولت را بده هر رقم مخواهی ثروتی به دست بیار. شرق هم میگه تو کارگر دولت باش، اصلا ملکیت معنا نداره، همه برای دولت کار بکنن، دولت هم یک حقوقی بده به اونا و ملکیت اصلا معنا نداره. ولی اسلام که همین تزه انقلاب اسلامیه میگه نه، ملکیت باید باشه، سرمایه هم باید باشه در قالب شرع و موازین اسلام. یعنی اون دو تا تز را رد میکنه. خب این کار امام بوده، این فکری بوده که تو اسلام بوده، منتهی حالا اینجور مطرح شده. انقلاب هم خب بر اساس اسلام بود و مرجع تقلیدم در رأس اونها و مردمم دنبال روی اون بودن. این ویژگی که تو انقلابهای دیگه نبوده و در ثمر رسیدن انقلاب از جنگ مسلحانه هم خبری نبود. امام قائل به جنگ مسلحانه نبود. و اینا ویژگی های انقلاب بوده و پرمال خیلی هم چیده شد اینجا. بالاخره آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگه که اینا سفیر انگلستان میومد یک چیزی میگفت اینجا دیگه اینا واسه اطاعت کنن، تک و توکی پیدا میشدن آدمایی که حس وطن پرستی داشتن در مقابل اینا ایستادن، مثل امیر کبیر، مثلا تک و توکی، مثل امیر کبیر مثلا در مقابل اینا وایستد و به حرف اینا گوش نکنه. اکثرا تابع بودن، میترسیدن، به هر حال از اینا میترسیدن. ولی خب امام اومد و این طرز فکر را چه چیزه عوض. حالا ویژگی هایی که امام داشته نداشتن علمای قدیم، یا کم داشتن یا زمینه مساعد نبوده. امام خب شجاعت خیلی زیادی داشته. وقتی که امام را گرفتن، امام پیغام داد که نهضت را ادامه بدید، که آقای مرعشی نجفی در اون جلسه گفته بود که این نهضت را خود امام باید بیاد ادامه بده، هیچ کسی مثل او دل و جگر مثل او نداره یه بتونه بیا این را چیکار بکنه، این را پیش ببره. اون شجاعت و اون نترسی و اینایی که ویژگی امام بوده تو مراجع دیگه نبوده. مثلا داره وقتی که امام همراه عاشق عبدالکریم حائری یزدی اومد قم، یعنی عاشق عبدالکریم وقتی از عراق اومد قم، خب حوزه علمیه مدرسه فیضیه دست ایده از درویش مسلک ها بود. عاشق عبدالکریم هم خب یزدی بود دیگه، میرم میگو بابا این خالی کنید، بالاخره این خوب نی چه، هر رو میرفت میومه اثری نداشت. وقت میگن امام روز جوان بوده 20 سال 22 سال داشته دینا، هر روز عمری آی شیخ میاد و بالاخره مگه چی چیده مگه اینا بالاخره گه در نمرن و میان و تو با هم پیش رئیس درویش ها بحثشون میشد و امام یکی همچین محکم مخابونه زیر گوشه این بنده خدا که برق صفا ازش میپره، میگه این وقف طلابه نه وقف شما. اینا همه بساطشون جمع کنن میرن و عاشق عبدالکریم این دفعه میاد و مستقر میشه. این شجاعت و این دلیری و این نترسی حضرت امام، خب این ویژگی بوده که حالا علمای دیگه نداشتن، کمتر داشتن. و یکی هم اتکای به مردم، یعنی این دنبال این بود که توده مردم را جذب کنه. مثلا سید جمال الدین اسدآبادی میره پیش این پادشاهان صحبت میکه، در گوش اینا مخون، نتیجه‌ای نگرفت. امام میگفت نه، اینا اهلیت سخن ندارن. سخنش با مردم بود. یکی هم میگه اونایی که تو درس امام میرفتن، یک طیفی درست کرد امام، اینا پا درس خارج امام میرفتن، درس اخلاق امام میرفتن، اینا را تربیت کرد، عنوان حواریون اینا بودن که نهضت را ادامه دادن وقتی امام زندان بود و این بر بود و این بر بود. و هنوز که هنوزه اینایی که برای انقلاب دل مسوزونن و در امور هستن، اینا از شاگردان حضرت امام هستن. بالاخره اینا را تربیت کرد. خیلی ها بودن که نه، اعتقادی به این نداشتن، اعتقادی به کار امام نداشتن. و بعد هم بحثای ولایت فقیه و تز ولایت فقیه و بحثای علمی و اینها کم کم زمینه شکلی انقلاب شد. و ما گفتم وقتی انقلاب پیروز شد، دو تا کشور و سه تا کشور با ما بودن. یکیش ما گفتن موجی بوده، یکی ما گفتن باجی بوده. باجی سوریه بود، سوریه از ایران باج میگرفت که لوله خط عراق را بسته. موجی هم مثل لیبی بود، هر دمی یک رقمی بود، یعنی کسی با ایران نبود. تو جنگ هم دیگه اینا پشت سر صدام بودن دیگه، اینا میراج فرانسه بود، میگ روسیه بود، افهیده کجا هم بود، آمریکا هم چه چیزه بود، تانک تی 72 روسیه بود، نم نم لنکورز کجا بود دیگه، اینا بود تو جبه. همه رقم امکاناتی شرق و غرب دادن دیگه، اینا دیگه قابل انکار نیست. مثلا بیه انکار کنیم بگیم نه بابا اینا نبوده، او نبوده، همه بودن. به هر حال چون میدونستن امام چه کاری کرده و چه طرز تفکری ایجاد کرده و الان انقلاب صادر شده بدون اینکه یکی گلوله در بره، بالاخره این موج انقلاب، این کشورهای آفریقایی آسیایی اینا را گرفته و خیلی ها بیدار شدن، روشنفکرها بیدار شدن و از نظر فرهنگی انقلاب صادر شده. همین خاطر که اینا در صدد کوبیدن این فکر هستن، این طرز تفکر هستن و دستبردارم نیستن. الان هم میبینین که دارن چه کارهایی انجام میدن. ولی خب ایران قدرتمنده، به قول مقام معظم رهبری گفت همه اینا میخواستن مقاومت رو از بین ببرن، ولی ایران گفت نه و اینا نتوستن کاری انجام بدن. در حال اینا میخواستن مقاومت رو از بین ببرن، خاورمیانه بزرگ درست کنن، کشورها را تکپاره کنن. میبینی نقشا یکی بعد از دیگری همینجور دره رو میشه. و در داخل هم اگر بتونن خب یک سری کارهایی میخوان انجام بدن. به هر حال نارسایی هایی هست توی مسئولین، توی ادارات، اینا هست، همیشه بگی نیست، هست. از همینا استفاده میکنن، اینا از همینا استفاده میکنن که مردم را زده بکنن. لذا مقام معظم رهبری امروز میگفت حرف مردم را بشنوید. مردم کیا؟ ناگه میان تو راهپیمایی 22 بهمن روز قدس شرکت میکنن یا در 9 دی، اینا مردمن. حرف اینا را فرمودن که مسئولین گوش کنن. حرف اینا چی چیده؟ فساد نباشه، تبعیضم نباشه. حرف همه مردم اینه، فساد نباشه، تبعیضم نباشه. مردم همینا میخوان، وقتی که فساد ببینن، تبعیض ببینن، اون وقت بله ناراحتی پیش میاد و بعدم عده استفاده میکنن و موج سواری میکنن و بعدم دیگه از کنترل چه چیزه خارج میشه و یه سری خساراتی به بار میارن که دوبار این کار را انجام دادن موفق نشدن. دلیلش هم آگاهی مردمه. مردم آگاهیشون بالاه، سطح بینششون بالاه. و الا بگیم که صرف نیروی مسلح و اینا منهای مردم، نه، مردم در صحنه بودن و این حرکات رو از بین بردن. به هر حال بعد از معصومین این انقلاب اسلامی یک تزه جدیدیه که مطرح شده توسط حضرت امام و الان هم قریب 40 ساله که خب این حرکت ادامه دارد و با مانع تراشی اینا هم همیشه همراه بوده. یعنی اینا یک کاری که میتونستن انجام دادن، مثلا حالا موشک را بیارن، قطعه موشک توی سازمان ملل، حالا یکی موشک گیرم گیرون زد به عربستان، حالا عربستان این همه داره مکبونه ایچی نمیگن. بعد هم چکار کردن؟ مور استاندارد هک کردن روی این چیز موشکی از ایرانه و نمیدستن که این مور استاندارد مال غذا و کالا و ایناه، این مال موشک، این مور استاندارد روی این چیزه نمیدنن. بعد هم این اعضای شورا امنیت را شامشون دادن که سرگوششون مور کنن و بر علیه ایران یک کاری انجام بدن. اینا کارهاییه که دارن اینا انجام میدن که واقعا مسخره. خب یمن رو ببینده چه قتل عام میکنن، چه جنایت هایی اینا دارن انجام میدن، هیچ کم هیچی نمیگه، نه شورای امنیت، نه سازمان ملل، نه هیچ. و ایران هم از نظر نظامی اگر مثل اول جنگ بود و اول انقلاب، اصلا مجالش نمیدادن، اصلا مجالش نمیدادن. این که اینا تعرض نمیتونن بکنن یعنی نمیتونن. یه ماکت سازی کرده بودن که حالا اگر نیروی سپاه مثلا چه باشد و نابشون برنامه ریزی کرده بودن که اگر سپاه وارد بشد و اینقدر نیرو باشد و چه باشد و کجا باشه، بالاخره به این نتیجه رسیدن که ایران غالبه. یعنی این صحنه را تو دریا اینا خودشون ماکت سازی کرده بودن، حالا این ناب آمریکا اینقدر نیرو و این لباس سپاه و این نیروی چه و کجا اگر درگیری بشه چه میشه، اینا خودشون اینا ماکت سازی و صحنه سازی کردن، گفتن که میبازیم، بعد گفتن اگر اینجور بکنیم و اینقدر نیرو کم باشد و ما اینقدر اگر زیاد باشیم شاید بتونیم یک کاری انجام بدیم. لحاظا باید حواسا جمع باشد و قدر انقلاب را بدونیم. حالا کاستی ها و کمکاری ها و خرابکاری ها و اینا را به حساب اصل انقلاب نگذاریم. بالاخره خون زیادی ریخته شده، بچه های زیادی به شهادت رسیدن، چه در انقلاب چه در جنگ تحمیلی، بالاخره این خونها هدر نره. اینا ما باید پاسخگو باشیم در روز قیامت، پاسخگو خانواده شهدا باد باشیم، پاسخگو قطع نخایی باد باشی. بابا 30 سال قطع نخا بوده، فقط سقف و اتاق را نگاه میکرده و بعدم شهید شده رفته. اینا خیلی مشکله. پاسخگویی به اینا، خانواده شهدا، خونها، بچه های یتیم، همه اینها، بالاخره امام کار خودش کرد، چیزی هم مضایقه کاری نکرد، تبعید را تحمل کرد، پاریس رفت، کویت رفت، ترکیه رفت، عراق با اون هوای گرم رفت، بچه‌اش را داد. همه اینها، همه اینها انجام داد، وظیفه خودش را انجام داده، مضایقه کاری نکرده و از مال دنیا هم هیچی نداشته. خونه هم که جمعاران نشسته بوده اجاره بوده، هیچ چیزی هم مال و منال پدری داشته، اینم فروخته در خمین و خرج یتیم ها و بیچارگان کرده. اذا هیچ ایرانی الان نمیتونن از امام بگیرن، چه ایرادی میتونن بگیرن؟ چه اشکالی میتونن بکنن؟ پاک بود، پاک زندگی کرد و در قلب مردم هم چه چیزه جا داشت. تشییع جنازه 10 میلیونی که در دنیا بی سابقه بود، در تشییع جنازه امام، خب اینا شوخی نیست. رضا همه ما، هر کسی در حد خودش، در حد اون مسئولیتی که داره کار را درست انجام بده. دشمنم الان مشغوله جنگ نرم و شبکه‌های اجتماعی و فساد و فحشا، از این طریق داره تزریق به خانواده ها میکنه، میخواد خانواده را چیکار بکنه؟ از هم بپاشه. مواد مخدر و این شبکه های اجتماعی که اسرائیل گفته و اگر اینا ما مسلط بشیم بر ایران، یعنی خانواده را، فرهنگ را، ارزش ها را استحاله بکنیم، گفتم اصلا نیازی به استفاده از بمب اتم برای ایران نیست، اصلا دیگه نیازی نیست که ما یا آمریکا بمب اتم بندازه تو ایران، نه، از درون متلاشی کنیم، فرهنگ ها را چه کار بکنیم؟ عوض کنیم، الگوهای زندگی را عوض کنیم. حتی متدینین ما الگوی زندگیشون عوض بشه، ارزشاشون عوض بشه. این دیگه خب از نظر فرهنگی که تویی شد و ارزش‌ها رنگ باخت و از بین رفت، دیگه این ملت ایران به چه دردی میخوره؟ دیگه چرا بیان بمب اتم استفاده کنن؟ چرا سلاح شیمیایی استفاده کنن؟ نه دیگه، این مانع خودش خود به خود از سر را برداشته میشه. لذا باید حواسا جمع باشه، خصوصا این گرفتاریایی که برای ما درست کردن شوخی نیست. نباید شوخی بگیریم، نباید بگیم خبری نیست. اینا بالاخره برنامه ریزی میخواد، باید حواسا جمع باشه، سطح آگاهی ها بالا بره، نحوه استفاده از اینها بیان بشه که دیگه شاهد این نابسامانی ها و این طلاق ها و این بکش پسکش هایی که الان تو خانواده ها هست، این گرفتاری ها نباشیم انشالله. و روز به روز کشور انشالله رو به ترقی بره، رو به آبادی بره و یک الگویی بشه برای همه کشورها انشالله. خب تقدیر و تشکر میکنیم از همه حضرات که در این جلسه شرکت کردن. انشالله که راهپیمایی روز 22 بهمن را فراموش نکنید و در راهپیمایی 22 بهمن هم انشالله که همه شرکت کنیم. الها پروردگارا ما را ببخش و بیاموز، اموات این جمع غریق رحمت بگرد، مریضایی که در خونه و مرض خونه گرفتارن الان لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان، شر دشمنان به ویژه استکبار جهانی آمریکا، اسرائیل و این تکفیری های خبیث به خودشون برگردان. الها پروردگارا روح شهدا، روح امام راحل و فرزندانش شاد بگردان، این انقلاب را به انقلاب حضرت مهدی متصل بگردان. الها پروردگارا باران و برفت را شامل حال ما آسیان بگردان، پدر و مادر جمع حاضرین را ببخش و بیامرز، شهدای احمد آباد با شهدای کربلا مشهور بگردان، جهت شادی روح مؤمنین و مؤمنات اموات شهدا بفرستی صلوات و بخوانید فاتحه.